Bismillahirrahmanirrahim. مأمون یک نامه مینویسه خطاب به حضرت رضا علیه السلام، میگه حالا اینور اونور هی ما هر کار میکنیم میگن که این اسلامی نیست، شرعی نیست، درست نیست، شما هم که کنار ما در محضر شما ایم، خب بفرمایید شما. من از شما خواهش میکنم خلاصه به قول امروزی ها یک مانیفست مختصر و مفید در معرفی اسلام اونگونه که شما میگید اسلام درسته او رو بنویسید به ما بدید. خب حضرت رضا هم مینویسن ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین. حضرت رضا یک متن می‌نویسن دو سه صفحه برای مأمون در تعریف اسلام ناب. محض الاسلام یعنی اسلام خالص، اسلام ناب. شما که میگید اسلام ما اسلام قلابیه، خب اسلام ناب رو بفرمایید چیه. من میخوام به همه بگم طبق فرمایش شما عمل کنم. اولا درس اول، حضرت رضا جوری داره مشروعیت حکومت زیر سوال میبره که ایم جرأت نمیکنه، آخرش رئیس قوی ترین حکومت جهان رو مجبور میکنن که بگه آقا اصلا خیلی خوب قانون اساسی حکومت اسلامی رو شما به ما بدید. این خیلی مهمه که با این که قدرت دست اوست، قدرت مادی، ولی قدرت معنوی و قدرت فرهنگی دست حضرت رضاست. دو، درس دوم، علی ابن موسی رضا مینویسن. حالا من سوال میکنم همین الان اگر به ماها بگن آقا این مانیفست انقلاب اسلامیتون چیه؟ مانیفست شیعه تو دنیا، مانیفست اسلام الان معرفی کنید. حضرت رضا دارن به ما میگن که باید شما چون این قدرت جمع‌بندی و مدیریت افکار رو داشته باشید که بتونی مانیفست اسلام رو معرفی کنید. دیگه این است اسلام. البته نه همه اسلام. اون بخشایی که اونجا مورد اختلاف بوده، چون ممکنه اینو بخونید بگید خب بخشی از مسائل اسلامی است، بخشش نیست این تو. بله، اون مسائلی رو عمدتاً از رضا مطرح کردن که در اون دوره اینا مورد بحث و اختلاف بود و به شما بگم اغلبش همین الان هم مورد بحث و اختلاف در جهان. این درس دوم. درس اول، وادار کنید کسانی را که خیلی کلاهبردار سیاسی هم هستن، ولی وادارش کنید که بگه آقا ما اسلام نه، خیلی خب شما اسلام معرفی کن. خیلی قدرت میخواد، یعنی اینقدر مردم قبولت دارن افکار عمومی تو دنیا که حکومت‌های جهان، بزرگترین حکومت جهان مجبور میشه جلوی تو لنگ بندازه، مجبور شه بگه آقا بفرمایید اینا ما رو قبول ندارن، شما بفرمایید اسلام چیه، ما هم همون رو عمل کنیم. اینا او دیگه لحظات آخریه که دیگه بعد از او اینا میفهمن کار تمامه و حضرت رضا رو مدتی بعد مسموم میکنن. دو، قدرت ارائه مانیفست. امام ما علی ابن موسی رضا تا او میگه سریع یک چیزی مینویسن. ما الان چقدر این قدرت داریم در سطح جهان؟ همین الان مثلا در آمریکای لاتین، در آفریقا، در شرق آسیا، مسلمان، غیر مسلمان، مسلمانان غیر شیعه، شیعیانی که با ما نیستن، ارتباط ندارن، ادیان دیگه، خطاب به اسلام مسلمانا، بیدینا خطاب به ما، ملحدین، شکاکا، بتپرستا، الان 2-3 میلیارد بتپرست داریم تو دنیا، هم مثل بتپرستای مکه، 2-3 میلیارد شکاک ها، ایدئولوژی های مختلف تو عرصه علوم اجتماعی، علوم انسانی، مکاتب مختلف تو عرصه علوم فلسفه سیاسی، تو عرصه های مختلف. همین الان به ما بگن آقا خیلی خوب شما هم میگید ما رسانه نداریم، رسانه بسم الله، این رسانه الان ما به شما یک رسانه میدیم در سطح جهان 7 میلیارد نفر همین الان بشنون شما چی میگی، به شما نیم ساعت، یک ساعت وقت میدیم، تو یک ساعت اسلام رو، تشیع رو معرفی کن. بلدی؟ جرأت داری؟ چون این جنبندی کردیم ما. خب حضرت رضا اون موقع با اون شرایط جنبندی میکنه با توجه به مسائلی که همون موقع مطرحه، تو مسائل فقهی، کلامی، فلسفی، سیاسی مسائلی مطرحه، تو اونا میگن جریانای مختلفه میگن نظر ما اینه. ما الان چنین با این همه امکانات، با این همه نهادها، حوزه، دانشگاه، رسانه، این همه پژوهشگاه‌ها، همین الان به ما بگن آقا اسلام رو بی‌زحمت لطفاً در 3 صفحه معرفی کن. چی میگی؟ پارلمان ادیان در اسپانیا بود، همه ادیان و مذاهب و بی‌دین‌ها و لامذهبای جهان اونجا میان تریبون دارن که نماینده هاشون میان توی جلسه های پراکنده کوچیک خودشون معرفی میکنن، آوازشون، موسیقی هاشون، دعاهاشون، حرفاشون، کارکردشون، چقدر مبلغ دارن، ایده هاشون چی هست. شما باور کنید در اونجا ما یک چیزایی دیدیم که اصلا اسم این ادیان و مذاهب ما و شما نشنیدیم، خب ولی مانیفست ارائه میدادن، ده تا بروشور میداد دستت، پنج تا چهار تا سالن به اندازه این سالن دیواراشو پر میکرد از مطلب و تصویر، هیچی هم ندارن، دروغ محض. بعد ما با این همه مطلب بلدن یه دیوار اندازه یه ایمان جهان اسلام بود، شیعه هم که اصلا جزء مسلمین حساب نمی آمد، این صفحه این دیوار اسلام همش عکس بود، عکس لباسهای محلی مردم مسلمان، لباساشون چه رنگه، ایران، افغانستان، آفریقا، آمریکای فلان، شرق آسیا، همینا کلش. بعد بهائی ها، بهائیتی که مزخرفترین، اصلا دین نیست، هیچی نیست بهائیت. ته شریعتش اینه که پدر با دخترش، برادر با خواهرش، مادر با پسرش میتونه ازدواج کنه. این ته شریعتش. نه منطقه، نه هیچ. ولیکن سالون بخشی که یکی صهیونیستا گرفته بودن، یک بخش وهابیا حتی داشتن، یک بخش بهائیا داشتن، چند برابر کل جهان اسلام مطلب زده بودن به در و دیوار، همش هم دروغ و مندرآوردی، اصلا هیچی ندارن تو منابعشون، منابعی ندارن اصلا. بهائیت و محیط زیست، نمیدونم چی و حقوق زن، چی و حقوق کودک، چی و خانواده، چی و فضای سالم، چی و دموکراسی، این حرفا چرندیات از کجا میارسن، هم چیزی. ولی نشسته بودن یک جوری مانیفست نوشتن، کل شیعه غائب، هیچی مانیفست نداشت، هیچ کس نیامده اینا رو درست جمع بندی. همین یک بسته که بگن آقا بیا یک سمینار جهانیه، این دیوار مال شما، شما تو این دیوار اجمالا تشیع رو معرفی کن، همین الانش نداری، همین الانش نیست. سوم، حضرت امام رضا علیه السلام در این مانیفست نمیترسه از کسی. اینایی که وقتی میخوان اسلام رو معرفی کنن، مانیفست بدن، بگن آقا اسلام این است، شروع میکنن از اطراف اسلام میتراشه، این طرف شه بتراش، این طرف شه، او خوشش بیاد، اون بدش نیاد، اون خوشش بیاد، فلان. منطق کار نداریم، عدالت هم کار نداریم، حقیقت هم کار نداریم، یک کار کنیم اینو اون بپسندن، یک چیز کج و کوله. نه، حضرت رضا جوری می نویسن که اصلا انگار، نه انگار که من به تو کار ندارم، من باید معرفی کنم. خب حالا بخش از این معرفی ها، مأمون میگه لطفاً علی سبیل الایجاز و الاختصار، چکیده اسلام از نظر شما رو تو این مسائل اختلافی به اصطلاح بگید، که اینا در پاسخ پرسش هایی است. حضرت رضا اصلش شما خودتون برید ببینید. الان حضرت رضا علیه السلام شروع میکنن میفهمند که ان مهد الاسلام، اسلام ناب، شهادت و الله اله الا الله، از توحید شروع میشه. این اسلامی که اهل بیت میگن از توحید شروع میشه. این هم باز یک درس بعدی. بعضی هم من دیدم دوستانی که میخوان برن به حساب شیعه رو معرفی کنن یا جواب شبهاتو بدن، از توحید و اینا شروع، زود میان سر همین شفاعت و توسل و زیارت که میکنن، شیعه از اینجا شروع میشه. اینا شروع تشیع نیست، اینا بخشی از تعالیم تشیعه، بخشیشه، نه همه تشیع. که تشیع مسائل بسیار مهمتری داره، اینا هم در رابطه با اونا تعریف میشه. حضرت رضا سلام الله علیه وقتی میخوان مکتب اهل بیت رو، اسلام ناب رو، تشیع رو معرفی کنن، میگن ان مهد الاسلام شهادت الله اله الا الله، توحید، از توحید شروع میشه. اولین حرف ما توحید است. این جواب کسایی که هی حساس نیستن در این که نسبت شرک به تشیع داده بشه، و دشمنان مکتب اهل بیت که تا میخوان راجع به شیعه حرف بزنن، اول شروع میکنن نسبت شرک به شیعه. حضرت رضا میفهمن تشیع توحیده. بعد چه توحیدی؟ شروع میکنن برای خداوند صفاتی رو ایجابی و سلبی میارن که هر کدوم از اینا من فکر میکردم اینا جواب خداشناسی های انحرافی است. خدا رو معرفی میکنن، میگن کدام الله، اللهی که ما میگیم چه صفاتی داره، کدام خدا؟ قدیرن، قدیمن، قائمن، باقیان، خدایی که قدرت مطلقه، خدایی که ضعیف نیست، خدایی که قدیم است، همیشه بوده و همیشه خواهد بود، زمان نداره، مکان نداره، مادی نیست، محسوس نیست، معقول است، باقیان، همیشه بوده و همیشه خواهد بود. یعنی هر جا خدایی رو، الهیاتی رو معرفی کنی که در این الهیات خدا ضعیفه، خدا یه زمانی یه جاهایی نیست، غائبه. یه زمان یا مکان یا حوادثی هست که اونجا خدا نیست. میفهمید ما این خدا رو نمیگیم. عالم لا یجهل، عالمی که به هیچ چیز جاهل نیست، خدایی که چیزی نداند. چیزی باشد توی عالم که خود از خدا غائب است و خدا از او غافل است، ما از او خدا دفاع نمی‌کنیم، ما به چنان خدایی معتقد نیستیم. قادرا لا یعجز، قدرت مطلق است، هیچ عجزی در خدا نیست. او الهیاتی که خدای عاجز را ولو در یک بخش کوچکی از عالم، خدا دستش از عالم کوتاهه، او خدا را ما نمی‌گیم. غنیاً لا یحتاج، غنی مطلق است، خدایی که فاقد چیزی، فاقد ارزشی است، به چیزی غیر خود نیاز دارد. ما او خدا را قبول نداریم، او خدا را اثبات نمیشه کرد. عدلاً لا یجور، خدایی که به هیچ کس و به هیچ چیز هیچ ستمی نمی کنه. الهیات ظلم، الهیاتی که ستم را توجیه کند، ما الهیات قبول نداریم. دقت کنید هر کدوم از اینایی که دارم عرض میکنم، صفاتی که حضرت آوردن، همه اینا طرفدارانی داشتن، هنوزم دارن. همین الان شما یه عالم الهیات دارید در دنیا، از الهیات لیبرال پروتستان بگیر تا الهیات به اصطلاح بودیزم و هندویزم، یعنی متافیزیک اینا، تا مسائل دیگه، همه اینا یه جوری از خدا و یا خدایان سخن میگن که اون خدا یه جایی عاجزه، یه جایی جاهله، یک جایی ظالمه. حضرت میفرمان ما از خدایی داریم سخن میگیم که ضعف نیست، نداره، ضعیف نیست، نادان نیست، همه چیز دان است، هیچ جا عاجز نیست، به هیچ چیز محتاج نیست. عدلا لا یجور، ما از خدایی سخن میگیم که به هیچ کس ستم نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ ظلمی را در دنیا نمیتونی به خدا نسبت بگی، بگی این قسمته، بگی این قسمت ماست، خدا خواسته این ظلم اتفاق بیفته. دقت کردین؟ هیچ ظلمی رو میگه به این خدایی که ما میگیم نمیشه نسبت بدی. خدا به هیچ ظلمی راضی نیست. اولا ظلم میدونین فقط در عالم انسانیه، ما در خارج از عالم بشر ظلم نداریم. حیوانات ظالم و مظلوم نیستن، فرشتگان هم ظالم و مظلوم ندارن، فقط انسانه که ظلم میکنه. در عالم انسانی ظالم و مظلوم پیدا میشه. بعد برای که توجیه کنن، خیلی ها ظلمایی که پیدا میشه میگن آقا خدا خواسته. میشه یک ظلمی بشه که خدا نخواسته؟ یعنی خدا ضعیفه؟ یعنی خدا مسلط نیست؟ یعنی خدا نمیدونه داره ظلم میشه؟ یعنی خدا نمیخواد ظلم بشه ولی ظلم میشه؟ پس خدا هم میخواد ظلم بشه. این هم توجیه. این خطی بود که معاویه رفت بنی امیه، گفتن خدا پرستی یعنی این. معاویه گفت یعنی هر اتفاقی تو عالم بشر میفته عیناً همون رو خدا راضیه و خواسته، خدا منو قسمت شما کرده. معاویه گفت و من قسمت شما هم. بعد قضیه کربلا چی گفت یزید به حضرت زینب سلام الله علیها؟ گفت دیدی خدا چیکار کرد بایتون؟ یعنی کربلا رو خدا خواست، خدا کرد. حضرت زینب فرمودن تو کردی نه خدا، از طرف شما هر چه بود خباثت بود، از طرف ما، ما رأیت الا جمیلا، هر چه بود زیبا بود. تو کردی، تو جنایتکاری، خدا جنایت نمیکنه. همه کسانی که یه جوری از خدا و معنویت و تقدیر حرف میزنن که ظلم توش توجیه دینی میشه، حضرت رضا میفرمون ما اون خدا رو ما قبول نداریم. عدلا لا یجور، عدل مطلقه، عادلم نیست، عدله. لا یجور، هرگز جور نمی کند. یعنی چی؟ یعنی تو خلافت عباسی نمیتونی بگی خلیفه رسول الله و خلیفت اللهی، تو حکومت دینی هستی داری ظلم میکنی بگی خدا خواسته. یعنی تو غلط کردی، ظلمایی که میکنی اشتباه، یعنی خلاف خدا پرستی. و خدایی که ما میگیم به این ظلمای تو هم راضی نیست. و انه خالق و کل شیء، هیچ چیز در یه عالم نیست مگر خلق اوست. و لیس کمثله شیء، به هیچ چیز شبیه نیست و هیچ چیز به او شبیه نیست. هر جا داری تو ذهنت یک چیزی میسازی که خدا رو به او تشبیه کنی، وارد خطا شدی. خدا هیچ چیز از اون چه که ما دیدیم و میشناسیم نیست. در این حال خیلی دو طرفش افراط و تفریط دو تا مکتبه. یک مکتب که میگفت نه خیلی چیزا خود به خودی به وجود میاد، با قوانین طبیعت به وجود میاد، یا فرشتگان، خدایان، ارباب انواع اینا، میگه نه، خالق و کل شی، همه چیز مخلوق است و فقط یک خالق داره. از اون طرف بگن که خب پس اگه اینجوریه، خدا اینا همه رو خلق کرده، پس ما میتونیم خدا رو به مخلوقاتش تشبیه کنیم برای که خدا رو بشناسیم، بگیم مثلا مثل اینه، مثل اونه، میفهمد لیسا که مثل هیشه، یعنی خدای محسوس، خدای خیالی، تخیلی، خدایان بافتنی که خودتون به عنوانهای مختلف میبافید، نه هیچ کدام از اینها نیست. لا شبه له ولا ضد له، نه شبیه داره نه ضد داره، چون ضد دو تا شیء موجودن، وجودین، هر دو هستن، در عرض هم هم هستن، ولی با هم قابل جمع نیستن. مفهومات نه ند، نه ضد، نه شبیه و شبه، هیچ کدوم نداره. ولا کف وله، هیچ چیز با خدا کفریت نداره. هر چی که تو ذهنتون شخص، شیء، مفهوم، همش بافتنیه و ساختنیه، خدا هیچ کدوم از اونها نیست. و انه المقصود بالعباده، هدف همه عبادت فقط اوست و فقط او باید باشه، هیچ کس جز او را نمیتوان و نباید عبادت کرد، نه طبیعت، خورشید، ما، نه اشخاص، نه پول و ثروت و قدرت، نه بت‌ها، هیچی جز الله، هیچی. و دعا هو المقصود بالدعا، فقط از او باید خواست، مقصود اصلی به دعا اوست. اهل بیتم که شفیع و واسطه میشن، زیارت و ولایت و اینا، همه برای رساندن انسان به خداست. فاصله بین انسان و خدا نیستن اینا، واسطه، نه فاصله، راهنمایی به او میکنن. و رقبه و رهبه، حضرت عزا فرمودن خدایی که ما قبولش داریم خداییه که همه خواهش ها، همه خواهش ها رو به اوست. هر کس هر چی میخواد، بدانه یا ندانه، در واقع از خدا میخواد و فقط از خدا باید بخواد. و رهبه، همه ترس ها و نگرانی ها و ملاحظات فقط از خدا. انه المقصود بالرغبه و رهبه، مقصود رغبت یعنی خواهش، تمایل، رهبت یعنی ترس و خوف، فقط خدا. ما اهل بیت آمدیم این خدا رو به شما معرفی کنیم. همه خداهای دیگه قلابی و ساختنی است، به اسم اسلام، به اسم مسیحیت، به اسم ادیان دیگه، مذاهب مختلف، به اسم بیدینی، لا مذهبی. حالا مسیحا چی کار میکنن؟ میگن خدا، خدای برتر از مسیح و فلان، این پسر خداست، تجلی، جلوی مجسمه و اینا وای میستن، با همینا حرف میزنن، همین کاری که بت پرستا تو هند همین کارو میکنن، تو آفریقا همین کارو میکنن. حضرت رضا فرمودن ما چنین خدایی رو معرفی نکردیم، مقصود حقیقی به عبادت و دعا و رغبت و رهبت الله تبارک و تعالی است. پس ما چیم؟ ما شما رو به سوی او خدا راهنمایی میکنیم. ما از همه شما پیش او خدا عبدتر و بنده تریم. از طریق ما به خداوند برسید، خدا رو بشناسید و به خدا نزدیک بشید. ما بین شما و خدا فاصله نیستیم، واسطه ایم. برای خودمون اصالتی قائل نیستیم. ادامه میدن، میاد راجع به رسالت پیغمبر، میفرمان که و انه لا نبی بعده، این آخرین پیام آور از سوی خدا بود. پس از او، پس از پیامبر، دیگر هیچ پیام تازه‌ای از سوی خداوند به بشر نخواهد رسید. چرا تمام شد؟ خب چرا بعد از همه انبیا و رسولان، رسولان دیگری آمدن؟ چرا بعد از نوح و ابراهیم بعد موسی بیاد؟ بعد چرا بعد از موسی عیسی بیاد؟ بعد از عیسی سلام الله علیهم همه اجمعین بعد شما آمدی؟ خب حالا چرا بعد شما نیاد کسی؟ لا نبی بعد، برای اینکه هر آنچه که باید خدا با بشر در میان میگذاشت، در میان گذاشت. یعنی چی؟ یعنی دیگه حرفی نمونده که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه. دیگه از این پس شما با عقل و تجربه و شهود و تقوا و علم و عمل و با ولایت خدا و رسول خدا و اولیاء خدا، این مسیر رو طبق اون چه که خدا و رسولش گفتن و اهل بیت گفتن، طبق اون مسیر رو دیگه ادامه بدید خودتون. دیگه چیزی نمونده که باید به شما بگن و نگفته باشن. ختم نبوت معنیش اینه، نه اینجور که بعضیا میگن خب دیگه دوره نبوت و انبیاء و دین و پیغمبری تمام شد، دیگه بشر قبلا نابالغ بود، احتیاج به پیغمبر داشت، دیگه از یه دوره به بعد بشر خودش بالغ شده، پیغمبر نمیخواد. نه آقا، بشر تا آخر احتیاج داره به پیام انبیاء، متا احتیاج به رسول جدیدی نیست، نه اینکه احتیاج به رسول و رسولان نیست. ختم پیام رسالت نیست، ختم خود رسالته، و الا پیام رسالت که ختم نداره تا ابد دیگه. اینم تعبیر دیگه حضرت رضا علیه السلام، خاتمیت رو معنا میکنن. بعد میفرمان ولا تبدیل لملته ولا تغییر لشریعته. بهانه نیارید که خب حالا بعد پیغمبرم هزار و خورده سال گذشت دیگه، حالا عوض کنیم شریعت رو، عوض کنیم، تغییرش بدیم. نه، اون ملت یعنی اون آیین، اون مکتب تغییر ناپذیره. اما جزئی از همون مکتب چیه؟ اجتهاد، نوع اندیشی متدیک درست، تغییر اما بر مدار ثابتات و در چارچوب ارزش‌ها و احکام ثابت. بعد من سراغ قرآن. یک کسایی بودن با قرآن گزینشی برخورد میکردن اون موقع، الان هم هستن. این زمان هم میگن آقا قرآن بخشش عرضیه بخشش ذاتیه، بعد عرضیاتش رو ما خودمون میگیم کدوماش عرضیه، حذف میکنیم. ذاتیاتش هم مثلا اصل یک معنویت مبهم، خضوع در برابر یک حقیقت کلی، اینا ایناش باشه، اخلاق حسنه و اینا، ولی بقیاش خیلی چیزاش نه، اینا ما میگیم جزء قرآن نیست، ما قبول نداریم، اینا دورانش گذشته. میگن الان دیگه اسم افراد نمیخوام ببرم، ترجمه میکنن از الهیات مسیحی و شرق و غرب عالم به اسم نوع اندیشی اسلامی و شیعی میگفتن تو دهه 70 دیگه مد شده بودی حرفا، حالا باز دارن از زیر خاک در میارن اما حرفا، آدما رو دوباره نشخوار میکنن بعضیا. ولی حرفشون این بود دیگه که آقا بعضی از آیات قرآن مال همیشه است، نه همش. حالا یه گده میگفتن، یه گده زمان خیلی سیاست زده بودن، این بخشای مربوط به عبادت و تهذیب و طهارت و اینا رو، نماز، روزه، حج، اخلاق، اینا رو میگفتن مهم نیست، همش یه چیزای سیاسی و انقلابیش مهمه. اون زمانی که چپ زدگی مد بود، حالا شماها اون زمان نبودید، اون زمان قبل انقلاب خیلی مد بود، تو دهه 40 و 50 و دهه 60 هم بود. بعد اونا جریان چپ و چپ زدگی رفت به زباله‌دان تاریخ، حالا باز جریان راست لیبرالی غرب زده دوباره یک مدل جدیدش احیا شده. اینا هم باز یه چیزای دیگه میگن، میگن که آقا اون بخش‌های انقلابی اسلام، تمدن ساز، جهاد، شهادت، امامت، نظام سازی، حکومت، دقت میکنید، و احکام شرعی، احکام جزایی، احکام قضایی، اینا تو قرآن اینا مهم نیست، اینا دورش گذشته، فقط همون روح کلی آزادگی، معنویت، احترام به حقوق بشر فلان ایناش. اونا هم گزینشی برخورد میکردن، اینا هم گزینشی برخورد میکنن. اشاعره و معتزله، اشاعره بعضی آیات رو میارن مطرح میکنن، یا علما آیات رو اصلا انگار نازل نشده مطرح نمیکنن. معتزله عکسش، چپ و راست همی کار رو میکنن با دین کلن و با قرآن و روایات به طور خاص. همین الان جریانی که میگن شیعه نمیدونم لندنی و فلان، اینا همینطور بعضی از روایت ها رو میگردن میکنن کل شیعه، صدها و هزاران روایت دیگر اصلا نمیبینن. گزینشی، برخورد گزینشی با دین که طبق امیال و سلائق ما، طبق مکتبهایی که مد روزن، طبق مشهورات زمانه، طبق گفتمان رائج در نمیدونم غرب یا شرق، یا طبق منافع ما گزینش میکنیم، اون بخش از آیات و روایات که منافع ما رو تأمین میکنه اونا میشه کل قرآن، بقیه شد فراموش. جواب این جریانهای مختلف که انواع التقاطها، تهجرها، برخوردهای گزینشی، تحریف دین، تفسیر برای، حضرت رضا علیه السلام به اینا در جواب اینا میفرمان که و انه الحق، کتاب خدا حق است، من فاتحته الى خاتمته، از کلمه اول تا کلمه آخر همش حقه. مسلمان کسی است که همه قرآن رو قبول داشته باشه، گزینش نکنه. اگه همه قرآن رو نگاه کنی نه اشعری میشی نه معتزلی، نه چپ میشی نه راست، نه متهجر میشی و مرتجع میشی، نه التقاطی و منحرف. همه آیات رو، همه قرآن رو ببین، همه سنت رو ببین، این خیلی تعبیر مهمیه، جامعیت و مانعیت. مکتب به کماله، همه مکتب رو ببین. چرا گزینش میکنی؟ چرا این آیه رو میبینی؟ چرا اون دو تا آیه رو نمیبینی؟ خودتو به ندیدن میزنی. همشو ببین. اسلام هم معنویته، هم مادیاته، هم عبادت و استغفار و توبه و اشکه، هم جهاد و تولید کار و تولید ثروت و عمله، هم تواضع در برابر حقه و رحمته، هم قدرت و خشونت در برابر ظلمه، اعمال قدرت در برابر خشونت‌های ظالمانه است. همش هست، هر کدام جای خودش بگذاره، هندسه فکری درست بشه. خیلی این تعبیر مهمه، انه الحق من فاتحته الى خاتمته، نؤمن به محکمه و متشابهه. ما به محکم و متشابه به هر دوش ایمان داریم، حتی به متشابه. ایمان به متشابه خیلی تعبیر عجیبی ها، همونم حساب کتاب داره. نؤمن به خاصه و عامه، یه خطاب عمومی به همه بشریت داره، یه خطاب خاص به افرادی، یه احکامی داره عام و عموم برای همه جا و همه وقت، اما یک مواردی هم داره خاص، شرایط خاصی، عام و خاص داریم. و وعده و وعیده، هم خبر خوب و هم خبر بد، خبر خوش و خبر تهدید، هر دو شما ایمان داریم. نه یک اسلامی که همش وعده، همش مژده و خبرهای خوش، توش وعید خبر بد تهدید نیست، نه اسلام تلخ، اسلام تلخ که فقط وعید تهدید و انواع و اقسام فشارها و خبر خوشش کو. این که بعضیا اسلامشون اسلام وعده، وعده ها فقط، بعضیا فقط اسلام وعید و تهدیده. حضرت رضا میگن ما به وعده و وعیده، به هر دوش ایمان داریم. اسلام خوشبینانه و اسلام بدبینانه، اسلام رحمانی و اسلام خشن، هر دوش منحرفه. اسلام هم درش جهاد و فداکاری و اجرای قاطع عدالته، هم اوج رحمته، اصلا عدالتش هم رحمته. یا من سبقت رحمته و غضبه، غضبش هم رحمته. مثل غضبه که پزشک جراح میاد انگشت سیاه شده مریض رو که سیاه شده اگر قطع نکنی کل بدنش سیاه میشه و میمیره، این غضب ظاهرش غضبه، این جراح ظاهرش غضبه، تیغ برداشته خونی مالی درد انگشتاتو قطع میکنه، اما در واقع این تفاوت داره جراح با جلاد. جراح داره معالجت میکنه، کمکت میکنه، جنایتکار داره به تو صدمه میزنه، ظاهرش مثل همه، باطنش مثل هم نیست. اون رحمته، یعنی خشونتش هم رحمته، برای مبارزه با خشونته، برای دفاع از انسانه. و قصصهی و اخباره و ناسخهی و منسوخه، ناسخ و منسوخش هم ما قبول داریم، حتی اونه که نسخ شده است حکمتی درش بود که چرا آمد و چرا نسخ شد، همونم ما قبول داریم، نمیگیم بی خود بوده. هیچ کلمه ای از قرآن بیهوده نیست، هیچ حکمی از شریعت، احکام ثابت قطعی شریعت بیهوده نیست و غلط نیست. بعد میان راجع به ولایت صحبت میکنن. جالبه، حضرت رضا اسم اهل بیت رو از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تا حضرت حجت عجل الله فرجه شریف اسم همه رو میارن اینجا، یعنی تا خودشون که میان 4-5 نفرت بعد رو میگن که بعد از من کی، بعد کی، بعد کی، اسم همه اهل بیت. میفهمون این هم یک پیام دیگه به مأمون و به کل جان حکومت اسلامی، چون این مانیفست داره که خلیفه دیگه داره به خلیفه نوشته میشه. مثل که مثلا بگن آقا یک شما قانون اساسی ما رو قبول نداری، خودت یک قانون اساسی بنویس ببینیم چیه، بعد بنویسه بگه خب حالا این قانون اساسی حکومت باشه، اگه راست میگه حکومتت اسلامی است. پس یک اصلا اینه، میگه اون جامعه امت اسلامی امتی است که امامانش ماییم، نه امثال تو، تا حضرت حجت رو میگن. و ان الارض لا تخلو من حجت الله تعالی علی خلقه فی کل عصر و اوان، هرگز خداوند جامعه بشری را خالی از حجت نگذارده و نخواهد گذارد، همیشه ما هستیم. این روایت یعنی چی؟ یعنی ما همیشه هستیم، فی کل عصر و اوان. اگر در عصر غیبت هم مستقیم به ما دسترسی ندارید، به مکتب ما که دسترسی دارید، که این حرفا همینا رجوع کنید. شما بی امام نیستید، امام دارید. همین الان هم که امام غائبه، ما همین الان امام حاضر داریم، همین سنت اهل بیت. دستمون از دامن ایشون کوتاه، ولی دستمون به دامن مکتب که کوتاه نیست که. ما ما امام داریم. حالا دین رو معرفی میکنن و ان من دینهم. من فقط اینا عناوینشو میگم، خیلی بحثای مهمیه، هر کدام از اینا رو باید بگذاریم. یه مبحثی انسانی در هم اصلاحات خودمون، جامعه خودمون به یه ارزش‌ها نزدیک بشه، هم به دنیا درست معرفی بشه. امام رضا علیه السلام دارن اسلام رو معرفی میکنن، شاخصهای اخلاقی و انسانیش. الورع، همونن اسلام حقیقی ورعه، با ورعه. اسلام عیاشی، خوشگذران، شما هم اسلامید، هم حکومت اسلامی هستی، به بنی عباس مأمون میگن، هم هر غلطی دلتون میخواد میکنید، حلال و حرام سرتون نمیشه، حق الناس سرت نمیشه، حق الله سرتون نمیشه، هر غلطی میخواد میکنید اسمش هم میذاری اسلام. اسلامی که ما میگیم الورع، ورع یعنی مدیریت خود، دنبال منافع و لذائذ و خود نرفتن، خودت رو کنترل کردن. ورع، تقوا، ما مواظب خودمونیم، مواظبیم که چه میکنیم و چه نمیکنیم. مثل شما نیستیم که اسم اسلام هم میاری هر غلطی هم میخوای میکنی هر کس. الورع. دو، العفه. فهمیدن جامعه اسلامی یک جامعه عفیفه، پاکه. هم عفت جنسی، حریم جنسی زن، حریم جنسی مرد، مثل حیوانات نیستن هر نر و ماده‌ای هر وقت اراده کنن به هم برن، حقوق دارن، حدود دارن، اخلاق سرشون میشه، به حریم هم دیگه احترام میگذارن، به فکر فرزندی هستن که از اون رابطه به دنیا میاد. بزرگترین حق کودکی که پامال میشه این کودکای نامشروعه، مظلومترین کسانی هم که به دنیا میاد، از اول اینا از مسیر نادرست متولد میشن، خودشون هم مظلومن، کاری نکرده طفلک. انسانی که به دنیا میاد از این رابطه، او حقوق نداره، او کرامت نداره، تبدیل تو به عنوان یک فرد نامشروع به دنیاش میاری، مجرای خلقتش، مجرای ورودش به یه عالم نامشروعه، یعنی نه تکلیف حقوق معلومه، نه تکلیف اخلاق معلومه، نه معلومه کی مسئول اینه. بعد فرمودن، این عبارت هم دارن، فرمودن انهم الحجه علی اهل دنیا. فرمودن ما این مکتبی که ما میگیم و این رهبرانی که میگیم، اینا حجتن بر همه دنیا، نه فقط بر شیعه. یعنی چی؟ یعنی حرفای ما، سخنان ما، تعالیم ما جهانیست، اهل دنیا. ما جهانی سخن میگیم، ما جهانی عمل میکنیم، ما الگوی جهانی هستیم. درست ما رو بشناسیم، درست معرفی کنیم. یک روایت از حضرت رضا هست که اگر الناس لو علمو محاسن کلامنا، اگر بشریت، ناس یعنی همه مردم دنیا، این 7 میلیارد با هر دین و مذهبی، اگر بشریت علم پیدا کنه، آگاهی پیدا کنه، درست ما رو بشناسه، ما رو درست معرفی کنین، لتبعونا، همه بشریت دنبال ما را میفتن. این حرف حضرت رضا علیه السلام. او امام رضایی که بشریت 7 میلیارد دنبالش را نمیفتن، برای که نمیشناسنش. شیشه و آینه و چراغونی و گل و بلبل و این چیزا رو میبینن، او اینا هم خداشون دارن، همشون دارن. تو هر کشوری برید ساختمان‌های مقدس دارن، معابد دارن. من تو بتخونه بتپرستا تو هند رفتم، میبینم عین مسلمونا گریه میکنه، نذر میکنه. این شیوه ها که همه جای دنیا هست، تو کلیساها هست، همه جا هست، برید ببینید. چی نیست؟ حقیقت محمد و آل محمد نیست. تعالیم اینا نیست. خب این تعالیم اینجا هم نیست، خیلی بین ما و شما هم خیلی شناخته شده نیست. حب امام رضا هست الحمدلله، خیلی هم مهم البته، متا این حب هم تا یه جاییه، تا جایی که هزینه لازم نباشه بدی. ولی همین امام رضا میگه شما محب منید ها، میگه ربا نخور امو، میگه نه آقا دیگه اینجوری نه، هم محب شما ایم هم ربا مخور. میگه گرون نفروش، تهمت نزن، دروغ نگو. میگیم نه، ما هم محبیم، هم زائر شما ایم، هم همه کارا رو میکنیم. اینه دیگه، برای همه این تشیع جهانی نخواهد شد، یادتون باشه، این تشیعی که ما داریم جهانی نخواهد شد، چون مشکل داره. اما اونی که حضرت رضا میگه، او جهانی شده نیست. فرمود اگر بشریت بدانن واقعا ما چی داریم میگیم، لتبعونا، همه را میفتن راه، چون مسیر ما مسیر عقل، مسیر اخلاق، مسیر انسانیت و انصاف، مسیر وارستگی است، مسیر توحید. چرا نیان؟ معنویت، عدالت، عقلانیت. و این سه تا چیزیه که هر جای دنیا بری همه میگن ما قبول داریم. تو مصادیقش و تو تعریفش خطاب و خیانت صورت میگیره. دیگه چی؟ و صدق، مانیفست تشیع. فهمودن ایمان حقیقی اینه، صدق. شیعه ما صادقه، هیچ جا هیچ دروغی نمیگه. تو بازار قیمت دروغ نمیگه. تو کارخونه کارگر و کارفرما به همدیگه دروغ نمیگن. فروشنده به خریدار، خریدار به فروشنده دروغ نمیگه. استاد و شاگرد به هم دروغ نمیگن. مسئولین و مردم به هم دروغ نمیگن. مالیات بگیر و مالیات بده به هم دروغ نمیگن. تعمیرکار و اون کسی که جنس آورده پیشش تعمیر کنه به هم دروغ نمیگن. فهمودن یک شاخصه مکتب ما که ما اونا رو شیعه میدونیم، هر که اینطور نیست از نظر ما شیعه نیست. یکم از صدق، صادقن تو حرف، تو سیاست صادقن، دروغ نمیگن. تو خانواده دروغ نیست، خانواده منهای دروغ، زن و شوهر و بچه ها به هم دروغ نمیگن، همکار دروغ نمیگن. فرمودم صدق. بعد و صلاح، صلاح یعنی نفی فساد. بخش دیگری از این مانیفست فرمودن هر جا فساد هست، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد جنسی، فساد در روابط انسانی، فساد در دیکتاتوری، هر نوع فسادی، شیعه ضدش. از صلاح، یک جامعه صالح، حاکمیت صالح، مردم صالح، خانواده صالح، بازار صالح، بازار صادق، بازاری که توش دروغ نمیگن. بعد دیگه ول استقامه، پای حرفا بیستی، پای ارزشات بیستی، وسطش نترسی، وسوسه نشی، تطمیع و تهدید نیاد، دنبال منافع خودت نیفتی. استقامت، پای حرفا، پای شعاراشون وای میستن شیعه مؤمن. دیگه چی؟ اسلام اینه میگن، عفت، ورع، صدق، صلاح، استقامت. ول اجتهاد، اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی کوشش، تلاش، سعی با همه ظرفیت. یعنی حضرت رضا میفرمان یک رکن اسلام اینه، تنبلی توش نیست، مفخوری نیست، اجتهاد. طلبه ای روزی چند ساعت درس میخونی؟ دانشجویی روزی چند ساعت کار میکنی؟ درس میخونی؟ کارگری، کشاورزی، مهندسی، سربازی، دم مرزی، تو خونه داری کار میکنی؟ همه باید کار کنن. اجتهاد یعنی اصالت کار، 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 کار. مفتخوری، بیکاری، عملگریزی، وراجی، اینا ممنوع. این میشه جامعه‌ای که حضرت رضا قبول دارن. الاجتهاد، همه مدام تلاش، مدام تلاش. تنبلی ما نداریم. جامعه تنبل، حضرت رضا میفهمن جامعه به ما نسبتش ندید. جامعه که تنبل، اهل تلاش نیست، اینو نگید جامعه مسلمانه یا شیعه است. مفخوره، انگله، همه از هم آویزونه. هی از ای از ای آویزونه، او از او آویزون میشه، این میخواد جیب او رو بزنه، این میخواد از او لقمه او رو برداره. این ضد اجتهاده. و اداء الامانه و الاجتهاد یعنی تلاش دائمی. باید کسی وارد جامعه اسلامی میشه، جامعه شیعه میشه، احساس کنه همه مدام دارن کار میکنن، تو خونه کار میکنن، بیرون کار میکنن، کار اقتصادی، کار علمی، کار اجتماعی، کار خیریه و خدمات، کار عبادی، همه دارن مشغول کار، متأ کار برای خدا و در مسیر درست. اصل بعدی و اداء الامانه. حضرت رضا دارن اسلام خالص معرفی میکنن، میگن علامت جامعه اسلامی که ما مسلمان میدانیمش اینه، همه اهل امانت دارین. تو معامله اقتصاد همه امین باید باشن. امانت یعنی چی؟ یعنی سطح اعتماد اجتماعی 20. یعنی جوری همه با هم صافن و سالمن که همه به هم اعتماد دارن. امانت ضد خیانته. میفهمد جامعه ای که تو بازارش یا تو خانواده زن و شوهر به هم خیانت میکنن، توی بازار خریدار و فروشنده به هم خیانت کنن، توی سیاستش دروغ بگه خیانت، اینا اسلامی شیعی نیست. اداء الامانه، باید یک کاری جوری باشید که همه به هم اعتماد داشته باشید. او بدونه که تو امینی، تو بدونه که این امینه. اسرار همدیگر رو، اسرار خصوصی همدیگر رو حفظ بکنی، آبروی همدیگر رو نبری. امانت، آبروی آدم ها امانته. بین ما کیه که هیچ گناهی و هیچ فسادی تو زندگیش نیست؟ بگه، بگه، جرأت اگه داره بگه. یه نفر بگه که من گناه نکردم، گناه نمی کنم. ما هممون گناهکاریم. بعضی همون گناهان کمتر، بعضی ها بیشتر، بعضی ها گناهان کوچکتر، بعضی ها بزرگتر. آدم بی گناهی وجود نداره بین ما. اداء امانت یکیش اینه، امانت آبروی افراد پیش هم دیگه امانته. تو حق نداری گناه من رو پیدا کشف کنی، حرامه. حرام تر بد اینه که اگر کشف کردی به دیگران منتقل کنی، خیانت کردی. تو حضرت رضا رو امانت حساسن. شما فکر میکنی اگه ما مثلا در سال 100 بار بیام زیارت امام رضا، خب که کار خوبی هم هست، ثواب هم داره، اما امانت بین ما نباشه، حضرت رضا راضی ترن؟ یا سالی یک بار بیایم زیارت ولی اهل امانت باشیم؟ خود حضرت رضا میگن کدوم. حالا ممکنه شما بگید امانت با آدمای خوب، یعنی یک آدم خوبی اگر امانتی مال کالاش، امکاناتش، آبی، هر چیزی، سرمایش امانت داده بس من که باش کار کنم. اگه آدم خوبی بود حقش محترمه. حضرت رضا میگن نخیر، اگه آدم بدیم بود حقش محترم. میفرمان اداء الامانه الى البر والفاجر. یعنی مهم نیست اون طرفی که پیش تو امانت داره او آدم فاسدیه یا آدم درستیه، تو به اون کار نداشته باش. هر کی هست، مسلمان، کافر، فاسد، صالحه، تو پیش تو امانت گذاشته، تو نباید به امانتش خیانت کنی. یک حضرت امید در واقع حضرت رضا دارن میگن آقا یه آدم فاسد لا مذهب دشمن ما اصلا، ولی پیش تو آمده یک چیزی رو گفته، گفته ای رو پیشت امانت باشه، یا این سرمایه من پیش تو، یا خانواده من پیش تو، آبروی من امانت پیش تو، یک چیزی گفته. حضرت رضا میفرمان اگر با خودت بگی این آدم فاسده، من به وعدم عمل نمی کنم، به تعهدم. حضرت رضا فرمود مسلمان نیستی. آدم بدم فاسدم که هست، تو به تو اعتماد کرد، وقتی به تو اعتماد کرده تو حق نداری خیانت بکنی. این است امام رضا و اینم ماییم. و طول سجود، سجده های طولانی، و صیام نهار، روزه های بسیار، و قیام لیل، شبها بیدار بودن، و اجتناب محارم، به هیچ گناهی نزدیک نشدن، و انتظار الفرج به صبر، منتظر اون فرج بزرگ و نجات بشر. فرج یعنی نجات بشر، منتظر نجات بشر باش، منتظر رهایی، منتظر غلبه عدالت بر ظلم در سراسر جهان. منتها چه نوع انتظاری؟ این خیلی قشنگه، این به درد تیپای منتظر دروغیا میخوره. فرمودن انتظار الفرج به صبر. صبر یعنی مقاومت. انتظار الفرج با بی‌صبری، با وادادگی نه، صبر در برابر وادادگی است. صبر یعنی مقاومت. فرمودن انتظار فرج اما به شیوه صبر و مقاومت، یعنی تو مبارزه، نه بدون مبارزه. و حسن العزا، اگر عزادار اهل بیتی، عزادار رهبران عدل، عزادار سید شهدا هستی، عزادار غیبت امام زمان هستیم که هستیم، فرمودن حسن العزا، یعنی ما سوء العزا هم داریم. فرمودن اگر تو در غم این رهبران بزرگ هستی که از دست رفتن و قربانی شدن و مظلوم شدن، اگر در غم فراغ حضرت هستی، دو جور میشه این عزا و این انتظار، یکی حسن العزا، یکی سوء العزا. عزاداری های قلابی، انحرافی، منحرف، توجیهگر و عزاداری. و حسن الجوار، رابطه خوب با همسایه و همکار. حضرت عزا فرمودن یکی از علائمی که میخواییم بفهمیم کی واقعا دین داره کی نداره، از همسایه هاش سوال کنه و همکارانش، اونا ببینن چی میگن راجع بهش. و کرم الصحبه، کرم الصحبه یعنی مصاحبت کریمانه. فرمودن مسلمان از نظر ما کسیه که هر کس باش رفت و آمد داره، یه مدت کوتاه ولو 4 روز باش کار کرده، وقتی میاد بیرون خاطره خوش داره، میگه خیلی بزرگوار بود. نمیگه عجب آدم لجنی، عجب آدم حسودی، عجب عقده‌ای، عجب موزی بود، عجب فضول بود، عجب دروغگوی بود، عجب مزاحم بود، از دستش خلاص شدیم. حضرت رضا فرمودن حسن الصحبه، از نظرش ملاک مسلمان درست اینه که هر کی با این آدم رفت و آمد داره ازش راضیه و خوشش میاد ازش، این ملاکا پدر ما رو در میاره. بعد وارد فقه شدن ثم الوضوء و فلان، این آخرین جمله، و زکات الفریزه فی کل 200 درهم 5 دراهم. و هر کس ثروتمند میشه از راه مشروع، ثروتمند میشه از هر 20 درهم 5 درهم رو زکات باید بده به فقرا. و بقیهش که دیگه یک بخش مهمتری هم هست که دیگه انشالله اگر فرصت بود یک وقت دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله.